سلام به شما که همیشه دنبال درک عمیق‌تر دنیای تکنولوژی هستید. امروز چهارشنبه 14 اسفند 1404 هست و ما
دقیقاً تو نقطه‌ای از تاریخیم که
تو نقطه‌ای که داریم با چشمای خودمون فروپاشی پارادایم گیمینگ و کامپیوترهای رومیزی رو تماشا می‌کنیم. منظورم اینه که تا همین چند سال پیش برای داشتن یک تجربه سطح بالا حتما به یک کیس بزرگ و سنگین نیاز داشتید، اما الان دستگاهی که به راحتی تو کف دست شما جا میگیره میتونه قدرت پردازش یک کامپیوتر میان رده 1200 دلاری رو بهتون بده، اون هم با مصرفی کمتر از 30 وات.
درسته.
ما امروز تو این برنامه قراره بریم سراغ گزارش کالبد شکافی خیلی دقیق از رسانه تکین، گزارشی که اسمش رو گذاشتن جنگ کنسول‌های دستی 2026. معمولیت این واکاوی موشکافانه اینه که از این اعداد پیچیده عبور کنیم و ببینیم این جادو چطور ممکنه.
دوز سخت افزاری به قدری بنیادین هست که باید زاویه دیدمون رو نسبت به کلمه قدرت کاملا عوض کنیم. وقتی گزارش تکین رو میخونیم متوجه میشیم که این نبرد دیگه سر تعداد هسته‌های پردازنده نیست.
نه اصلا.
ما داریم درباره یک جنگ میکروسکوپی حرف میزنیم. جنگی که تو سطح کامپایلرهای لینوکس، الگوریتمای هوش مصنوعی و مدیریت میلی ولت باتری در جریانه. درک این تغییرات برای هر کسی که به آینده تکنولوژی علاقه‌منده ضروریه.
بسیار خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. یک راست بریم سراغ قلب تپنده این دستگاه‌ها، یعنی معماری پردازنده ها. وقتی داشتم بخش اول گزارش تکین رو میخوندم، اعداد و ارقام راگعلای دو روی کاغذ خیلی عجیب بود.
بله، ایسوس اومده از پردازنده AMD Z2 Extreme استفاده کرده.
دقیقاً، یعنی معماری زن 5 و گرافیک RDNA 3 و هنیم. با 12 هسته فیزیکی و 24 رشته پردازشی. وقتی اینو تو حالت توربو روی 35 وات میذارید، 8.5 ترافلوپس قدرت میده.
قدرت خام خالصه.
آره، یعنی شما عملاً یه پلی‌استیشن 4 پرو رو تو دستتون گرفتید. اما خب اینجا یه مشکل فیزیکی جدی داریم. همون TDP یا محدودیت دفع حرارت. شما نمیتونید 100 وات انرژی رو به زور وارد یه دستگاه 600 گرمی کنید و انتظار داشته باشید دستگاه ذوب نشه.
چیزی که در اینجا شگفت انگیز هست اینه که معماری‌های سنتی چطور تو این ابعاد کوچیک به چالش کشیده میشن. ببینید، مشکل ذاتی معماری X86 یعنی همون پایه پردازنده LA2 اینه که تو فرکانس‌های پایین به شدت ناکارآمد میشه.
یعنی زیر 10 وات.
آره، وقتی مصرف انرژی رو به زیر 10 وات محدود میکنید تا باتری نمیره، بهره‌وری به طرز چشمگیری سقوط میکنه. پردازنده برای بیدار نگه داشتن اون 12 هسته حتی تو حالت بیکاری انرژی زیادی رو هدر میده.
پس در واقع ایسوس یه موتور ماشین مسابقه‌ای رو گذاشته روی یه موتورسیکلت و حالا مجبوره با سرعت پایین تو ترافیک حرکت کنه.
دقیقاً تمثیل درستیه. حالا در مقابل رویکرد شرکت والو رو تو استیم دک اولدر داریم. گزارش تکین نشون میده والو کلاً بیخیال مسابقه هسته شده و رفته سراغ یه تراشه سفارشی به اسم سفیراث.
با لیتوگرافی 6 نانومتری TSMC.
درسته. و با معماری نسبتاً قدیمی‌تر زن 2.
خب همینجا یه سوال پیش میاد. چرا والو تو سال 2026 باید بره سراغ زن 2؟ روی کاغذ که خیلی ضعیف‌تر از هیولای ایسوسه.
چون والو فهمیده که توی دستگاه دستی گلوگاه اصلی قدرت پردازنده نیست، بلکه پهمای باند حافظه و مصرف انرژیه. مهندسای والو اومدن کش رو دستکاری کردن و کل تراشه رو منحصرن برای رزولوشن 800p بهینه‌سازی کردن.
پس نیازی به پردازش 4K نداشتن.
ابداً. نتیجه این شده که تو توانهای پایین بین 5 تا 15 وات این پردازنده قدیمی به طرز دیوانه‌والی بهینه‌تر عمل می‌کنه و قطره قطره باتری رو می‌کنه فریم بازی.
پس اعداد روی کاغذ واقعاً گول‌زننده‌ن. ما مدام با تبلیغاتی بمباران میشیم که هسته بیشتر، سرعت بالاتر. ولی اینجا میبینیم بهینه‌سازی هدفمند برنده بازیه. حالا بیایید وارد نبرد نامرئی نرم‌افزارها بشیم.
بخش جذابی از گزارشه.
آره، توی کامپیوتر رومیزی اگه ویندوز 4 گیگ رم و 5% پردازنده رو درگیر کنه، مهم نیست.
اما برای دستگاهی که با یه باتری 50 وات ساعتی زنده است، ویندوز 11 مثل یه انگل عمل میکنه.
این همون پاشنه آشیل راگ الای 2 هست. ایسوس خیلی تلاش کرده با نرم افزار آرموری کریت اینو بپوشونه، ولی خب نتونستن مایکروسافت رو مجبور کنن یه ویندوز سبک بسازه.
تکین اشاره میکنه تلمتری های پس زمینه، اسکن های دیفندر و آپدیت های اجباری هسته ها رو مدام بیدار نگه میدارن. فکر کنید وسط یه مبارزه حساس هستید، ویندوز هارد رو اسکن میکنه. برای جبران این قضیه، ایسوس از رمهای پرسرعت LPDDR5X استفاده کرده.
که خودشون باطل باتری هستن.
دقیقاً، رم سریع‌تر، ولتاژ بیشتر و در نتیجه گرمای بیشتر.
اینجاست که همگامسازی نرم افزار و سخت افزار خودش رو نشون میده. برتری سیستم عامل استیم او اس که مبتنی بر لینوکس آرچ هست، واقعاً یک شاهکاره. ولو از لایه ترجمه پروتون استفاده میکنه.
این پروتون چطور کدهای ویندوزی رو اجرا میکنه؟
کدهای دایرکت ایکس رو میگیره و در لحظه به دستورات ولکان ترجمه میکنه. بازی فکر میکنه روی ویندوزه، ولی لینوکس داره مدیریتش میکنه. اما شاهکار اصلی زیرساخت سرورهای ولو هست.
همون بحث شیدرها یا سایزانها؟
بله. تو کامپیوتر معمولی وقتی وارد محیط جدیدی میشید، پردازنده باید شیدرها رو همون موقع کامپایل کنه که باعث گیر کردن یا استاتر بازی میشه. کاری که ولو میکنه اینه که این کامپایل ها رو روی سرورهای ابری خودش انجام میده
و بعد در قالب آپدیت های کوچیک میفرسته رو دستگاه شما.
دقیقاً.
یعنی وقتی من Elden Ring بازی میکنم، پردازنده من دیگه درگیر محاسبات سایزن نمیشه. سرورهای ولو لقمه رو آماده کردن، دادن به دستگاه. خیلی هوشمندانه است. خب بریم سراغ قطعه ای که مستقیم با چشمان ما در ارتباطه. صفحه نمایش.
پنل سامسونگ استیم دک.
آره، تکین میگه یه پنل لمسی 10 بیتی با روشنایی 1000 نیت و پوشش 110% DCI-P3. سادش اینه که دقت رنگش در حد مانیتورهای استیدیوهای هالیوودیه. ولی نکتهش ارتباطش با باتریه.
جادوی پنل‌های اولد همینه. هر پیکسل منبع نور خودشه. وقتی تو سایبرپانک تو کوچه‌های تاریک هستید، اون پیکسل‌های مشکی کاملاً خاموش میشن.
و پیکسل خاموش یعنی 0% مصرف باتری.
دقیقاً. دلیل عمر باتری بالای استیم دک تو بازی‌های تاریک همینه.
اما ایسوس برای الای 2 از پنل LTPS IPS با نرخ نوازشی 165 هرتز استفاده کرده، به اضافه تکنولوژی VRR. تو گزارش نوشته این تکنولوژی افت فریم رو پنهان میکنه. چطور ممکنه یه صفحه نمایش افت فریم رو پنهان کنه؟
ببینید، کنسول های دستی به ندرت میتونن بازی سنگین رو روی 60 فریم قفل کنن. معمولاً بین 40 تا 55 نوسان دارن. VRR یا نرخ نوازشی متغیر باعث میشه مانیتور دقیقاً خودش رو با خروجی کارت گرافیک هماهنگ کنه.
یعنی اگه بازی 43 فریمه، مانیتور هم میشه 43 هرتز.
بله. و چشم شما متوجه این نوسان نمیشه و تصویر کاملا روان به نظر میاد.
پس ایسوس با روان کردن تصویر ضعف پردازشی رو پوشونده. اما پنل 165 هرتزی و پردازنده 35 واتی حتما مصرف وحشتناکی دارن. راهکارشون برای روشن نگه داشتن دستگاه چیه؟
این ما رو میبره به مهندسی بقای دستگاه. ایسوس یک سلول باتری عظیم 80 وات ساعتی تو الای 2 گذاشته. هم اندازه باتری یه مکبوک پرو 15 اینچی.
توی دستگاهی که قرار تو دست جا بشه، چطور جا شده؟
با استفاده از الکترولیت سلولی فشارده. ظرفیت رو دو برابر کردن، ولی اندازه فقط 20% بزرگتر شده. اما چالش بزرگتر مهار حرارته. 35 وات گرما لوله‌های مسی رو سریع اشباع می‌کنه. راهکار ایسوس استفاده از محفظه بخار یا ویپر چمبر سبودی بوده.
محفظه بخار چطور کار میکنه؟
فضاهای توخالی و تختی هستن که داخلشون یه مایع مخصوص وجود داره. وقتی پردازنده داغ میشه، این مایع بخار میشه و میره سمت خنک‌تر محفظه. اونجا دوباره مایع میشه و گرما رو پس میده. این چرخه حرارت رو کاملا یک نواخت تو دستگاه پخش میکنه.
و فنها میتونن کوچیک‌تر باشن و بی صدا کار کنن. اینجا همان جایی است که ماجرا واقعا جالب میشه، چون تا الان زورآزمایی مهندسی بین ایسوس و ولو بود، اما ناگران گزارش تکین برگ برنده غیر منتظره رو رو میکنه، نینتندو سویچ 2.
دقیقاً.
بله، نینتندو اصلا وارد رقابت قدرت خامه پردازشی نشده، رفتن سراغ انویدیا و تراشه تگرا T239.
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، استراتژی ویرانگر نینتندو رو میبینیم. اونا کلن بازی اعداد و ترافلاپس رو کنار گذاشتن. قدرت سویچ 2 تو هسته های تنزور انویدیا و معماری DLSS 4 هست.
DLSS توی کنسول دستی چی کار میکنه؟
به جای رندر سنگین بازی تو 1080، اونا بازی رو تو 540p یا 720p رندر میکنن. مصرف برق به شدت میاد پایین، بعد هوش مصنوعی انویدیا تصویر رو آنالیز میکنه و پیکسل های از دست رفته رو توهم میزنه و تصویر رو تا 1080 ارتقا میده. حتی فریم های جدید خلق میکنه که بهش میگن فریم جنریشن.
هوش مصنوعی عملا داره فریم هایی رو که کارت گرافیک نساخته جعل میکنه. این با روش ایسوس و ولوو که از FSR AMD استفاده میکنن چه فرقی داره؟
FSR چون هسته سخت افزاری هوش مصنوعی نداره، مجبور محاسبات رو روی همون هسته های اصلی پردازنده انجام بده. این کار پهنای باند حافظه رو میبلعه و باعث تأخیر ورودی یا اینپوت لگ میشه. تأخیر رو از بین میبره، هم مصرف باتری رو بی‌نظیر میکنه.
خب، همه اینها چه معنایی دارد؟ تکین تأثیر این تکنولوژی ها رو تو زندگی ما و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی میکنه، جایی که نوسانات شبکه برق یک چالش روزمره است. اینجا مسئله نرم افزار و آزادی عمل خودش رو نشون میده. آزادی آفلاین لینوکس تو استیم دک به شما اجازه میده با لانچرهایی مثل هروئیک DRM رو دور بزنید.
دقیقاً، یک آزادی عمل کامل در اختیار شماست.
در مقابل الای 2 رو داریم. ویندوز و اکوسیستم ایکس باکس مدام نیاز به اینترنت دارن برای تایید لایسنس. تو مترو هستید و اینترنت ندارید، ویندوز اصلا اجازه ورود به بازی رو نمیده. اما از بحث کاربر که بگذریم، گزارش تکین به یه بحران جهانی اشاره میکنه.
از دیدگاه کلان اقتصادی، سفارشات عظیم نینتندو برای تراشه T239 ظرفیت تولید لیتوگرافی 5 و 6 نانومتری TSMC رو به شدت محدود کرده.
یعنی بازار کنسول‌های دستی الان با صنایع دیگه درگیر شده.
بله، مستقیماً با غول‌های صنعت خودروسازی هوشمند و هوش مصنوعی صنعتی رقابت می‌کنه. ماشین‌های هوشمندی که نیاز به پردازش تصویر دارن الان باید تو صف بایستن، چون نینتندو داره تراشه می‌خره. این نشون میده پردازش‌های هیبریدی چقدر معادلات رو به هم ریختن.
خب، فکر می‌کنم وقتشه که یک جمع‌بندی تحلیلی از این واکاوی داشته باشیم. خرید یک کنسول مبتنی بر ویندوز خام با پردازنده 35 واتی مثل الای 2 در واقع یک تله مهندسیه.
کاملاً موافقم.
از طرف دیگه استیم دک به لطف لینوکس پادشاه بلامنازع دسترسی آفلاینه. اما آینده قطعاً متعلق به سیلیکون انویدیا و استراتژی سویچ 2 هست. توهم پیکسل‌ها از طریق هوش مصنوعی برنده قطعی نبرد باتریه. پس دفعه بعد که کلماتی مثل قدرت خام رو شنیدید، یادتون باشه هماهنگی نرم افزار با سخت افزار خیلی مهمتره.
این موضوع یک سوال مهم رو مطرح میکنه، سوالی که عمیقاً ارزش فکر کردن داره. اگه هوش مصنوعی تو این دستگاه‌ها تا حدی پیشرفت کرده که فریم جعل میکنه و توهم میزنه، چه زمانی میرسه که هوش مصنوعی محلی تو دست شما نه فقط تصویر بلکه کل فیزیک داستان و محیط‌های جهانباز بازی رو زنده خلق کنه؟
بدون نیاز به کدهای از پیش نوشته شده.
دقیقاً. آیا در آینده اصلا نیازی به رندر سنتی بازی‌ها داریم؟ یا کنسول‌های دستی قرار صرفاً خواب و خیال بازی‌ها رو همون لحظه برای ما روی صفحه رویا پردازی کنن؟
واو! این ایده‌ایه که واقعاً آدم رو به فکر فرو می‌بره. اینکه مرز بین توهم هوش مصنوعی و کدای واقعی از بین بره. خب، از شما شنوندگان عزیز که تا پایان این واکاوی عمیق با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم از این به بعد جنگ میکروسکوپی زیر قاب این دستگاه‌ها رو با دید متفاوتی ببینید. تا یک برنامه دیگه مراقب خودتون باشید.